بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 145، صفحه 14. المقصد الثانی فی اثبات الاختیار المطلق و ابطال الایجاب المطلق به جمیع معانی و فی ذلک ابطال الوجوب من الله و الوجوب علی الله و هذا هو المذهب المنصور المختار عند الاحزاب. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، من مطلبی رو از گذشته عرض بکنم. یادم نیست در جلسه قبل چی گفتم. سه خط مونده به همین مقصد ثانی که الان خوندم داشتیم: و به ضرره فی العاجل و العاجل بدنی و المالی. من احتمالاً عالج رو عالج خوندم و معنا کردم. به احتمال قوی عالج درست نیست، عاجله. این در کتابت لام و جیم اشتباه زده شده، جیم باید جلوتر می آمده، لام بعد. عاجل درسته، البته عالج هم بود معنا کردیم، اما خب معنا صاف نیست. عاجل به نظر میسه معنای بهتریه، چون غالبا با عاجل با الف عاجل با این رو مقارن میکنن. این دوتا رو کنار هم میارن، عاجل و کنار عاجل بعید به نظر میسه آورده باشن. در اصل فل عاجل و عاجل باید باشه. البته این که میگم باید یعنی به احتمال قوی. وقت عبارت اونطور معنی میشه: و به ضررهی، یعنی عاقلی عالم به ضرر شیئی هست ولی در این حال اونو انجام میده، با اینکه علم به ضرر داره. معصیت دیگه، معصیت مثلا علم به ضرر داره انجام میده. حالا گاهی معصیته که در آخرت ضرر داره، گاهی هم در همین دنیا ضرر داره، خودش هم میدونه بعدا متضرر میشه. به ضرری فی العاجل یعنی آخرت، والعاجل با این دنیا. میدونه ضرر اخروی داره یا میدونه ضرر دنیوی داره. ضرر دنیوی هم که باشه یا بدنیست یا مالی. ضرر اخروی ضرر روحیه، یعنی به روحش خسارت وارد میشه و در آخرت اون خسارت روحی ظاهر میشه. ضرر دنیوی بدنی و مالیه، که البته اگر هم روحی باشه این نه که ضرر دنیوی، ضرریه که در دنیا زمینش فراهم میشه در آخرت ضررش حاصل میشه. پس عبارت رو توجه کن، خوب معنا میشه اگر ما عالج و عاجل بخونیم، یعنی ضرر فل عاجل که ضرر اخرویست و ضرر فل عاجل با این که دنیاویست. وقتی این دنیاوی یا بدنیست یا مالی، با این که شخص متوجه و عالم به ضرر اخروی یا ضرر بدنی دنیاوی یا ضرر مالی دنیاوی هست، با وجود این اقدام به یک کاری میکنه، بعدا میبینه ضرر داشت، حالا یا پشیمون میشه یا تا آخر بر همون اقدامی که کرده اصرار میکنه. علایان با علم به ضرر ممکن است کار رو شروع کردن، و با علم به ضرر یعنی با علم به مسئولیت. پس ترجیح مرجوح جایزه. خب اینا مربوط به گذشته. گفتیم که ما مطلبمون رو در ضمن یک مقدمه، در ضمن یک مقدمه و مقاصدی بیان میکنیم. مقدمه رو گفتیم، مقصد اولم که بحث در ترجیح برامرجه و ترجیح مرجوح بود گفتیم. حالا مقصد دوم میخوام مطرح کنیم. در مقصد دوم میخواییم ثابت کنیم برای خداوند اختیار مطلق است، یعنی اختیاری که هیچ نوع ایجابی رو همراه نداره. در مقابل میخوام باطل کنیم ایجاب مطلق رو، یعنی ایجاب به هر نحوی که هست. یعنی کاری رو خدا واجب کند بر خودش یا واجب شود بر او، اینو واجب میکنیم. بعد وقتی میخوام ایجاب مطلق رو واجب کنیم، دو نوع وجوب هم واجب میشه. یکی وجوب علالله، یکی وجوب انالله. معتزله معتقدن به وجوب علالله، میگن که بعضی کارها بر خدا واجبه، کلمه علا میگن. بعد دیگران اشکال میکنن که این نوع حرف زدن حرف درست نیست، یا لااقل حرف مؤدبانه نیست. چیزی بر خدا واجب نیست، چون اگر چیزی بخواد بر خدا واجب باشه، خدا محکوم او میشه، مغلوب او میشه. و چیزی نمیتونه غلبه بر خدا داشته باشه و خدا رو مغلوب کنه. البته یه تعبیراتی تو خود قرآن آمده، کتب علی نفسه رحمه، کتبه به منده وجبه است، علا رو مامورده. این عبارت رو اگه خب بخوایم به ظاهرش توجه کنیم، که گاهی از اوقات هم ممکنه توجه کنیم، میگیم وجوب علالله استفاده میشه، منطقه وجوبی که خودش بر خودش گذاشته، نه کسی و نه چیزی. اما اگه بخوایم مؤدبانه معناش کنیم، میگیم خدا قول داده، خدا قول داده که اینجوری رو کنه. کتب علان نفسه زمه، کتب علان نفسهی رو به معنی قول دادن میگه، که دیگه کلمه علا رو که نشون دهنده این است که وظیفه ای بر عهده خداست به کار نبرد. اما خب عرض میکنم ظاهر عبارت کلمه علا داره. اگه کسی وجب علالله بگه و همینی که خدا در اینجا اراده کرده اراده کنه، بگه هرچی خدا اینجا اراده کرده منم همون اراده کنم، اون دیگه ارادی نداره، چون همونی که خدا گفته داره. اما اگه بخواد مرادش از وجب علالله این باشد که چیزی بر خدا واجب است و خدا وظیفه‌ای دارد و تحت یک قانونی باید عمل کنه، خب درست نیست. خدا دستش مغلول نیست، حتی قواعد هم دست رو نبستن. حالا بعضی ها که میگن همونایی هم که خودش جر کرده دستش رو نبستن، درسته میگه لن تجد لسنت الله تبدیلا، هرگز تبدیلی نمیبینی با این کلمه لن. و معنیش اینه که قانونی که خودم جعل کردم برای خلقت، قانون باید رعایت بشه، خلافش عمل نمیشه. ولی در اینی که اینطور فرض میده میتواند عمل نکنه. روایتی داریم حالا تا چه اندازه سندش قویست نمیدونم، ولی بالاخره گفته میشه، نقل میشه، که حضرت موسی به کوه طور میرفت برای مناجات، شخصی درخواستی از خدا داشت و به حضرت موسی عرض کرد که وقتی رفتی کوه طور این درخواست من مطرح کن. حتی هم رفتن، حالا یادم نیست مطرح کردن یا مطرح نشدن، خدا بهش مروست کرد که بنده من به تو گفت. حالا این قضیه بنده من به تو گفت تو این قضیه بود که جریان دیگه بود، این یادم نیست. الله یاد بعد حضرت موسی جواب داد خودت آگاه تری به اون چه که بنده است. بعد خداوند فرمود که این خطا بدن منه، باید اینطوری باشه. ظاهرا درخواست مال داشت که من فقیرم مال میخوام. خداوند فرمود تقدیره، باید صبر کن. قلم مثلا باید اونجا نمیشه به طبیعت اومد. حضرت موسی هم پیغام آورد، این بنده برگشت گفت به خدا بگو که حالا تعبیر من قلم در دست تو یا تو در دست قلم، درست قلم تو نوشته ولی اختیار قلم دست تو. بعد دوباره حضرت موسی رو به خدا عرض کرده، همین تو شد این طرف سلام نشد. منظوری که اینطور نیست که حالا چون قلم نوشته خودم نتونی کاری اینجا بده، نخواستم غیر نتونستم. اینا که گفته می شود که چیزی بر خدا وظیفه درست می کنه غلطه، کلمه وجب علی الله غلطه به این معنی، ولی اون به معنی کتب علی نفس رحمه از کلمه که اشکال نداره، خود خدا کرده، یعنی خدا قول کرده یا هر معنی نظری. اما اینکه وظیفه ای بر خدا باشد، یعنی جوری باشه که خدا دیگه نتونه خلاف کنه، این شدنی نیست. پس وجب علی الله رو با این بیان ما باطل میکنیم، ولی معتزله حق میکنیم، معتزله وجب علی الله رو قبول میگه اگر کسی عمل خیر انجام داد واجب است بر خدا که او رو به بهشت ببره. اشعار در مقابل میگن اصلا کلمه وجوب در مورد خداوند به کار برن غلطه، وجب علی الله نمیشه. فلاسفه میگن مؤدبانه نیست که ما وجب علی الله به کار ببریم، علی یا نه مؤدبانه نیست بسی غلط هم هست، همین بیانی که اصلا فلاسفه وجب علی الله به کار میبرن. مثلا این چنین میگن این ماهیت استعداد یا این ماده استعداد فلان امر رو پیدا کرده، واجب است که از خداوند اون مستعد له صادر شود و افاضه شود به این ماده ای که استعداد دارد، نه وجب علی الله بلکه وجب علی الله، یعنی صدور این مستعد له از خدا میشه باشه، نه چیزی بر عهده خدا باشد. صدور با اختیار است، خداوند میتواند صادر نکند، ولی چون تقاضا هست و جود و کرم الهی اقتضا میکند که به تقاضاها جواب بدهد، واجب است این صدور انجام. پس وجب علی الله رو اشاعره میگن، معتزله میگن، وجب علی الله رو فلاسفه میگن. اشاعره در مقابل میگن نه وجب علی الله داریم نه وجب علی الله داریم، اصلا کلمه وجب را در مورد خدا به کار بردن غلطه. وجب علی
الله
بله
وجب
من الله رو نمیگن، وجب علی الله میگن، چون ان برای تجاوز و معنی صدوره، اما من همیشه معنی صدور نیست، لذا وجب من الله رو غالبا به کار نمیرن. حالا اگرم به کار بردن همین به معنی وجب علی الله میشه، وجب علی الله نه که ان برای تجاوزه و تجاوزم صدور رو افاده میکنه، سعی میکنم که با کلمه ان بیارم بگم وجب علی الله. اکثرم اشاره میکنم از وجوه رو قبول ندارم، نه وجب علی الله رو نه وجب علی الله. مرحوم قاضی سعید در اینجا میفرماد من ایجاب مطلق رو در مورد خداوند باطل میکنم و از باطل کردن ایجاب مطلق به دست میاد که هم وجوب علی الله باطله هم وجوب علی الله باطله، یعنی هم قول معتزله باطله هم قول فلاسفه باطله. این عنوان بحثه که پس اختیار مطلق رو در این مقصد میخوام اثبات کنیم، ایجاب رو به هر نحوی که هست میخوام نفی کنیم، چیزی بر خدا واجب نیست. حتی خداوند اگر ایجابم کرد وجود یک موجود رو ملزم نیست که حتماً به اون وجود بدهد، میتونه فسخش کنه. حتی تا سرحد ایجاب هم که رسون بازم چیزی بر خدا واجب نمیشه، الزامی بر خدا نیست. پس نه تنها وجب علی الله نیست، وجب عن الله هم نیست. حتی اونجایی که ایجاب هم صادر کرده، چون قبلا گفتیم واجب میکند بعد موجود میکند، حالا حتی اگر واجب هم کرده باشه اونطور نیست که بعد خودش واجب کرده باشه. واجب کرده که این انجام بشه در صورتی که خود خدا بخواهد، خب میخواد این انجام بشه. پس وجب عن الله هم ایشون قبول میکنه. البته پس طولانیه، شبهاتی در اینجا مطرح میشه، شبهات هم باید جواب داده بشه که انشاءالله وقتی رسیم همین در رسیم. مرحوم قاضی سعید در بعد از ذکر عنوان تقسیمی رو میانه و تمام اقسام اون تقسیم رو میگه در مورد خدا منتفیست. بعد که همه رو منتفی میکنه، خب یه ادعا کرد، ادعا کرد که همه اینا منتفی هست، با دلیل بیاره، دلیل تفصیلی میره و دلیل اجمالی. دلیل اجمالی سه تا دلیل اجمالی میاره، بعد هم وارد برهان تفصیلی میشه و اثبات میکنه که تمام اقسام ایجاب در مورد خدا منتفی هست. اقسام ایجاب رو که ذکر میکنه ابتدا 4 تا است، 4 رو به 2 قسم تقسیم میکنه، مجموع میشه 5 تا. میفرماید این 5 نوع ایجاب همه در مورد خدا منتفی است، استدلال میکنه. اما اقسام، حالا من عنوان رو بخونم بعد به اقسام ترسیم توضیح بده. سطح 145 این سطح 14 مقصد ثانی در اثبات اختیار مطلق است. کلمه مطلق روشنه، یعنی اختیاری که هیچ جور همراهی با ایجاب نداره، هیچ جور آلوده به ایجاب نیست، اختیار تامه و در همه موارد. و بازم فی ابطال ایجاب مطلق، ایجاب رو به نحو مطلق میخوام باطل کنیم، هر نوع ایجابی باشه. و فی ذالک یعنی در این مقصد یا در ابطال ایجاب مطلق، ابطال وجوب من الله و وجوب علی الله هر دو می شود، هم وجوب من الله هم وجوب علی الله هر دو واجب می شود. و هازا یعنی بطلان وجوب علی الله و عن الله، این مذهبی است که از جانب ما یاری می شود یا از جانب ابرار یاری می شود و عند الابرار اختیار می شود. وعلم، از وعلم شروع میکنه به ذکر اون اقسام جرسیم. میفهمد موجب، یعنی اون کسی که ایجاب میکنه، اون علت، علت تامه ایجاب میکنه معلول خودش رو. موجب یا به نفسه ایجاب میکنه، یعنی خود ذات کافیست برای ایجاب معلول، احتیاجی نیست چیزی به ذات زمین میشود از قبیل دایی، اراده و امثال ذالک. یا نه، موجب به نفس ذاتش ایجاب نمی کند، باید یه چیزای زمینه می شود. این دو قسم. قسم اول که به نفس ذاتهی ایجاب کند، اون رو تقسیم دیگه نمی کند، همین یه قسم. اما قسم دوم که به نفس ذاتهی ایجاب نمی کنه، یه امری کنار ذات میاد، اون امرم در ایجاب دخالت می کنه، وقت ذات با اون امر مجموعه ایجاب می کنه. می فهمد که اون امری که کنار ذات قرار می گیره یا با ذات میاد، یا دایی داخلی است یا دایی دایی داخلی، دایی مربوط به ذات. مثلا چون جود کرم دارد، جودش او را دعوت میکند به این کار. ذات تنها کافی نیست، جود فیاضیت هم لازمه، ولی جود فیاضیت داخل ذاتیست. او دائم می شود که این ذات این کار رو به وجوب انجام دهد. گاهی هم ندایی خارجی استعدادی در این موجود به وجود آمده، یا حالا استعداد نه هر چیزی به هر چیزی دیگری که بالاخره باعث شده که این موجب اقدام کنه. ما اینجا که داریم تقسیم میکنیم موجب رو، تقسیممون اختصاصی به خدا نداره. ما در مورد خدا همینه میخوام نفی کنیم، تقسیممون مبنی به اصل علته. حالا علت خدا باشد یا غیر خدا، تقسیم رو مطلقاتش میکنیم، بعد ثابت میکنیم که در مورد خدا این تقسیم به همه اقسامش باطل است. و اگر اقسامی در کار هست مال خلق، این پنج قسمه چار قسمه که میگیم مال خلاق، در وقتی خلاق میخواد فعالیت داشته باشن و موجب باشن یکی از این پنج قسم پیدا میکنه، ولی خدا یکی از این اقسام نداره. خب توجه کردید قسم اول این بود که خداوند، قسم اول این بود که علت و موجب ذاتش کافی باشه در اینجا. قسم دوم این بود که دایی خارجی، قسم سوم دایی داخل، قسم چهارم شرط. شرطی باید زمینه شود به این ذات تا این ذات اقدام کند. مثلا این کار مصلحت باشد، کار مصلحت باشد، خب این شرطه که این شخص موجب کار بدون مصلحت انجام نمیده. شرط انجام دادن کارش بدون مصلحته. حالا اگه مصلحت موجود شد بگیم شرط موجود شد، اون وقت ایجاب میکنند، یعنی این علت ایجاب میکنند معلول خودش. این چهار قسم داریم. بعد قسم چهارون رو که شرط باشد دو قسم میکنند، میفرماد یا شرط، شرط دائمی و فی رز الاوقات، یا شرطی که محقق است فی جمعی الاوقات، یا شرطی که محقق است فی بعض الاوقات. خب معلوم اگر شرط محقق فی جمعی الاوقات باشه ایجاب فی جمعی الاوقات حاصل میشه، ولی هم شرط نبود میشه به بعض اوقات ایجاب در همون بعض اوقات حاصل میشه. در هر صورت شرط است که همراه ذات می آید و مجموعاً ایجاب رو می آورد. حالا یا این شرط دائماً محققه که در این صورت معلوم دائمی می شه، یا این شرط دائماً محققه نیست که در این صورت معلوم مراقص می شه. این پنج قسم یا چهار قسم رو برای ایجاب ما داریم. معتقدیم که تمام اقسامش در مورد خدا منتفی است و باطل. و علم ان الموجب لشی به کسر جیم موجب نخوند، چون موجب هم در بعضی اطلاقات صحیح، اما در اینجا فقط موجب بود. الموجب اما ان یکون موجبن به نفسی، به نفسی رو معنا میکنه، یعنی من غیر مدخلیت امر مقایل، امر مقایل دخالت در ایجاب نمی کنه، فقط همون نفس موجب ایجاب میکنه. و این کانه بل اعتبار، ضمیر کانه به تغایر ضمیر زده، ممکنه امری باشد مربوط به ذات، مثلا اراده باشه، اراده هم اراده ذاتی باشه. خب اراده ذاتی این ذاتی مغایر نیست، ولی به اعتبار مغایره، به اعتبار اینکه صفت اختش میکنی مغایره. اینجا باز گفته نمیشود که ایجاب من از ذاتی، چون امری دخالت کرد، اگرچه اون امر این ذات بود ولی به اعتبار غیر ذات بود، و چون غیر ذات بود مغایر حساب می شد، اون وقت ذات با این امر مغایر می خواست ایجاب درست کنند، که این قسم اول نیست، داخل داد اسم های بعدی. قسم اول اینه که ذات تنها باشد، حتی احتیاج به امر مغایری که تغایرش اعتباری است نباشد. قول عجل مدخلیت امر، یا اینکه ایجاب به خاطر ذات تنها نباشد بلکه به خاطر مدخلیت امری باشد، یعنی کنار ذات چیز دیگه وجود داشته باشد. حالا اون امر یا افعیم من یکون اون ایجاب لدائن و این من یکون لشرط، اون ایجابی که با دخالت امر دیگر به وجود میاد یا به خاطر داییست یا به خاطر شرطی. دایی رو دو قسم کنیم، سوا اون کان و شیعن فی ذات ذالکل موجب و خارجن ان، چه اون دایی در ذات این موجب باشد، مثل این که مثلا ذاتش فیاضه، ذاتش کریم، وقت این دایی میشه که ایجاب کند، یا خارج از ذات او باشد، مثل این که مصلحت ایجاب کند، که مصلحت خارج ذاته ایجاب میکند که شخصی یا شیعی موجود شد. این سه قسم شد، یکی موجب به نفسه موجب بود، یکی به دایی داخل بزاد موجب بود، یکی هم به دایی خارج از ذات. چهارمی و این من یکون لشرط، یا این که این و ایجاب به خاطر شرط است. مطلقا خودش معنا میکنه اگه شرط امکان. خب فل اقسام البته، یکی این که موجب به نفسه باشد، دوم موجب باشد به اعتبار امری که اون امر فی ذاته، سوم موجب باشد به اعتبار امری که اون امر خارج از ذاته، و چهارم اینی که موجب باشد به اعتبار شرطی. هازل اخیر که موجب به اعتبار شرطه، یعنی قسم قسمه، یکی از دو قسم این است که موجب باشد به اعتبار شرطی که اون شرط در تمام اوقات حاصل است، دومی که موجب باشد به اعتبار شرطی که اون شرط در بعض اوقات حاصل است. این شد پنج قسم از بود. بعد می فهمد و جمعی حاضر الانها ممتنه حتی علیل علالله، و خدا ممتنه. درست بعضی ها بعضی از این اقسام رو اجازه دادن ولی اشتباه کردن. این در اهل الحق این همه این اقسام باشه، جمعی حاضرن ها ممتنه اتون علالله، نه در نزد همه، در نظر همه ممتنه نیست، بلکه وضعی از این اقسام اجازه دادن، بلکه این در اهل الحق، اهل حق تان اگر میبینید در نزد اونها این مطلب ممتنه، نه اینکه حالا اهل حق تفاوتی با دیگران داشته باشن، تفاوت ذاتی، نه، اینا هم انسان هم اونا هم انسان هست. این اهل حق سعی کرده که پیرو وحی باشه، لذا مطالب حق میگه، اونای دیگه خیلی تو فکر پیروی از وحی نبودن، لذا کلامشون بعد از حق باشه. این در اهل حقی که چشمشون سرمه کشیده به گوهرهای حقایقی که از معدن وحی گرفته شدن، در نزد اینها این پنج قسم محاله. خب حالا چرا محاله؟ دلیل میاریم بله؟ چهار قسم یا پنج قسم؟ دو قسم اون چهار رو میگه دو قسم شد، ولی یه بگه پنج قسم فرمودی یک چهار قسم فرده. چرا این چهار قسم یا پنج قسم محاله؟ ایشون سه تا دلیل اجمالی میاره، بعدم وارد برهان تفصیلی میشه. حالا از سه دلیل اجمالی اولی که شروع میکنیم به هر جا رسیم، اولین دلیل اجمالی بر امتناع ایجاب مطلق، مطلوب معلوم باشه چیه، مطلوب این است که نفی کنیم یا به تعبیر بهتر ممتنع بدونیم ایجاب مطلق، یعنی هر نوع ایجابی رو از خدا نفی کنیم. در این دلیل ابتدا دو قسم ایجاب رو میاریم که جامعه همه اقسام هست، و هر دو قسمم نفی میکنی، اون وقت ایجاب به تمام اقسامش نفی میشه. اون دو قسم این هم، یکی این که خداوند موجب باشد به نفس ذاته، یکی موجب باشد به اعتبار هم به دیگر. دیگه ببینید این به اعتبار هم به دیگر همه اقسام باقی مونده رو شامل میشه. اون هم به دیگر میتونه دایی داخلی باشه، میتونه دایی خارجی باشه، میتونه شرطی باشه که دائما محضره، میتونه شرطی باشه که موقتا محضره. فقط میگیم به اعتبار هم به آخر، ذات رو تنها موجب نمیدیم، ذات به اعتبار هم به آخر رو موجب نمیدیم. خب میشه دو قسم. وقتی ما هر دو قسم رو نفی کردیم، همه پنج قسم نفی میشه. این در قسم دوم چهار قسم داخل میشه. بعد شروع میکنه به نفی کردن، به نفی هر دو قسم. اول قسم اول رو که ایجاب به نفس ذاتی باشد نفی میکنه، بعد هم قسم دوم رو که ایجاب به اعتبار هم به آخر باشه نفی میکنه. وقتی رسیدم از میکنم نتیجه رو بخونم. اما دلیل اجمالی بر امتناع ایجاب و مطلق در افعال خداوند تعالی شنه، دلیل میاریم بر امتناع ایجاب و مطلق. پس امتناع ایجاب و مطلق مدلول ماست، مدعای ماست. به همین مدعا رو ثابت میکنم. فهوه دلیل اجمالی این است که اولین دلیل این است که اصلا سه دلیل اجمالی داریم. دلیل اجمالی این است که ان المبدا الموجب للشيء، خداوندی که ایجاب میکنه شیء را، یا موجب است به محض ذاتی فقط یعنی بدون اعتبار هم به آخر، یا موجب است به ذاتش ولی به اعتبار امر او صفته، به اعتبار امر دیگری، به اعتبار امری یا به اعتبار صفتی، چون صفت عبارت باشه از اختیار یا غیر اختیار. امری صفتی باید زمینه بشه تا اینکه خداوند، تا اینکه این کار واجب بشه. حالا اون صفت میخواد اختیار باشه، اراده باشه، تجازیت باشه، هرچی باشه. خب این دو قسم ایجاب در مورد خدا تصور میکنیم و هر دارم باطل میکنیم، بیش خودم رو تصدیق نمیکنیم. اولی که ایجاب به نفس ذاتی باشد اینو باطل میکنیم که این ایجاب تبائعیست که قبلا گفتیم و اجازه ندادیم که در مورد خدا بهش متفق باشیم. ایجاب تبائعی خدا رو مستر میکنه، اصرار در مورد خدا مجاز نیست. پس ایجاب تبایی مجاز نیست، پس ایجاب به نفس ذاتی درست نیست. ایجاب تبایی قبلا توضیح داده شد، یعنی ایجابی که در برای تبایی حاصل میشه، تبایی کاری رو ایجاب میکنه و بدون شعور اون کار انجام میدید. وقتی همه تبایی جمع بشن، تبایی که لازمن کار ایجاب میشه، کار واجب میشه. اما ممکنه یه طبیعت حاصل بشه بقیه چیزهایی که لازمن نیان، کار واجب نشه. یعنی همه باید باشن، اونهایی که تحصیل در وجود کار دارن همه باید باشن تا کار واجب کنه. خب این نحوی اضطرار است. قائلی میگه موجود اگر شاعر باشه، یعنی شعور داشته باشه، عالم باشه، ایجاب در مورد او صادق نیست، اضطرار در مورد او صادق نیست. معلوم خاطر سید محمد شعور با اضطرار مرافات نداره. نظیرش خود ما داریم. ما ما موجودهای با شعوری هستیم، ولی بعضی از کارهایی که تو بدن ما داره به وسیله نفس ما انجام میشه اضطراری، مثل هضم غذا، مثل حرارت بدن و امثال ذلك. این امور نباتی، این امور نباتی یا کیفیاتی مثل حرارت و غذا و امثال اینا، اینا در بدن ما انجام میشه به اضطراب، در حالی که ما همه موجودای شائع یعنی با شعوری هستیم. پس منافات ندارد که بگو این خداوند عالم است، اون وقت اگر به اون نسبت بدیم اینجا با اضطراب درست میشه. علم با اضطراب منافات نداره. میشود موجودی عالم باشد ولی بعضی کاراش اضطرابی باشه. اگر ذات خدا ایجاب میکند این کارها را و هیچی غیر ذات دخالت نمی کند، حتی علم، اختیار، اراده، هیچی دخالت نمی کند، خب پیداست که این کار اضطراری، کار اضطراری است و کار اضطراری خدا را مستر میکنه و مستشفن خدا محاله. از کار اضطراری یا ایجاب به نفس ذات محاله. بعد اگر فلاسفه به ما بگوید که ما خدا رو موجود شاعر و مختار میدونیم و معتقدیم که موجود شاعر داره کار انجام میده و موجود شاعر کارش استدلال نمیشه، ما همون جواب میدیم، جوابی که هست جدیم به مثال جواب میدیم که نمونه داریم که موجودی شاعر و عالم ولی کار استدلالی هم داره. بله؟ سرایت نمیدید، ما نمونه داریم ذکر میکنیم، میگیم شعور منافاتی ندارد با اضطراب. نظیر خدا خودمون داریم، اینجوری میگیم، نه حکم خودمون به سرایت بدیم، یا قانون کلی به دست میاریم که نمونه شد. مثال میزنیم، قانون کلی اینه که شعور یا علم یا حتی اختیار یا حتی رضایت اینا منافات نداره با اضطراب. ما راضی هستیم که اون کارهای نباتی در بدنمون انجام بگیره، خوشحال هم هستیم، اما در این حال به اضطراب انجام میشه. چه منافات نداره که کاری مستقل با اضطراب انجام بشه، در این حال ما بهش راضی بشه، عالم باشه. رضایت علم با اضطراب جمع میشه. پس در مورد خداوند چون اضطراب نیست، ایجاب تبایعی نیست، یعنی ایجابی که به محض ذاتش باشه، به اعتبار امر خارجی نباشه. فل اول اول ایجاب تبایعی، اون اول که خدا به محض ذاتش موجب باشد، این یه نوع ایجاب تبایعی است و ایجاب تبایعی در مورد خدا ممکنه، زیرا که باعث اضطراب است. چرا این ایجاب به نفسه رو ایجاب تبایعی میگیریم؟ از لا نعنی بهی، یعنی به ایجاب به نفسه، مگر ما حبه به محض ذات، مگر چیزی را، یعنی ایجاب چیزی را که اون ایجاب به محض ذات باشد، به محضوظات باشه. این چی؟ یعنی این غیر مدخلیت شده. از ایجاب تبایی، ایجاب محضوظات است و ایجاب است که بدون مدخلیت شده. این ایجاب از خدا منتفی است، زیرا که عرض کردیم خدا را مستر میکنه. بعد فلاسفه میگن نه، خدا مستر نمیشه چون عالم، مختار، راضی به کارش. ایشون میفهمند ولا یخرج رو عن الاضطرار تبایعی، خارج نمی کند خدا را از اضطرار تبایعی. این که ذات خداوند عین علم و اختیار است، یعنی این که نگویید که چون ذاتش عین علم و اختیار پس دیگه مستر نیست. جواب ما اینه که علم و اختیار او را از مستر بودن بیرون نمیبره، چنانچه در افعال طبیعی که صادر میشوند از صاحبان نفس این چنینه، چه افعال طبیعیشون استرایی صادر میشه، با اینکه ذوات الانفس هم و ذوات الانفس عالمند و مختار و راضی، با اینکه ذوات الانفس هم دو همه راضی هم و شاعران، با وجود این افعال طبیعی که از اونها صادر میشه استرارا صادر میشه، پس حجاب به نفسه با استرار است، با استرار یکیست. ولو اینکه شخصی که ایجاب به نفس می کند عالم و شاعر و مرید و ناظر باشد، با وجود این بالاخره اصرار هست و معلوم می کنه که بین اصرار و علم تنافی نیست. خب این بحث تمام شد که خداوند ایجاب طبایعی یا ایجاب به نفس ذاته ندارد، اما اون انهای دیگر ایجاب رو باید در افسانی به بعد بخونیم این شده بوده این شده بوده این شده
تصویم خوبه چیزوری که فلسفه ذات حالم بوده یا با استرار محبوب میبینم اینه بخوتن یه ذات رو بسیب میدونم شده بسیب نمیدونم شدوری بسیب
چی فلسفه مستر میکنه؟
نه فلسفه همون که ذات خداوندگی میدونم بنابراین منافات میدونم
نه ببینید، نمیخوام بگیم خداوند دو جور فعل داره، همون که نفس ما دو جور داره تشبیه داره، این نبود. ما تشبیه کردیم به نفس خودمون که بعضی کارها رو با اصرار انجام میده ولی موجود شاعر، فقط همین قسمتش مورد توجه ما بود. ولی نفس ممکنه کارهایی رو انجام بده با اختیار، کارهایی رو انجام بده با اصرار، دو نوع فعل داشته باشه. ولی در مورد خدا ما داریم اون فعلی که با ایجاب نفس خدا صادر بشه اونو داریم نفی میکنیم، ایجاب نفس به نفسه رو داریم نفی میکنیم. وقتی ایجاب به نفسه فرق نمی کنه، بالاخره اگر خداوند بخواد کاری رو مستر انجام بدهد چه این داشته باشه چه نه، این استقرار ایجاب به نفسه باعث استقراره که خداوند یک کار انجام دهد با اصرار یا کارهای متعدد انجام دهد، بعضی با اختیار بعضی با اصرار. بالاخره به معنی که بحث اصرار پیش آمد بحث ایجاب به نفس پیش آمد اصرار پیش میاد، و چون اصرار من نه ایجاب به نفس هم منظور
اینکه الان جهتشون در الان یکی، اما این با داشتن این جهت
منافات هست، منافات نیست، به این نیست کسی عالم باشه و مستر عمل کنه. انشاءالله برای جلسه آینده.